بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه ششم، صفحه 295. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما رسید به صفحه 395، عنوان دهم و اما اعتبار و تعیین المطلقه. عنوان این بود که مورد شیشومی که برشمردن میفرمایند که تعیین المطلقه، باید مطلقه را تعیین کنی. فلا یصح لو قال الزوج احدی زوجاتی طالق، چند تا زن داره، بعد میاد میگه یکی از این زنام طالق، علتش همین که بلند شده چهار تا زنش توی شهرت. حالا یه روایت میخونم، خیلی روایت جالبیه، میگه اصلا بلند شدم میگه چهار تا زن گرفتم، اصلا نمیدونم اسمشون هم چیه، اصلا اسمشون نمیدونه که بخواد طلاق بده، رفته اون شهر دیگه. این برخورد که روزا با محل کردم، عرب ها خیلی شخصیتی که میگن آقا دستورات اسلام چه دیگه، بخاطر اینکه اصلا شخصیت خیلی وقت قائل نبودن، نور اسلام ایناها رو گرفته به این سمت آورده. حالا در صورت به این میزان تربیت کرده، میگه اصلا من رفتم این شهر دیگه خواستم یه زن میگیرم، گفتم یکیشون طلاق پیدا بکنه تا اینکه مثلا بعد چی بشه، تا بعد یعنی میگه بعد یک زن دیگه مخواسته بگیره، یعنی از باب این که پنج تا نمیشه گرفته. حالا این چیه؟ اینا خب روایت داره، تعیین المطلقه فلا یصح لو قال الزوج احدى زوجاتی طالق و اما اعتبار و تعیین المطلقه. خب این اولا مشهوره، مشهورم همین نظر دارن، ولی ما که شهرت رو چیز نداریم، حجت نمیدانیم. اگر فلا انهو بدونه، یعنی اینکه اگر شما آمدید و معلقه رو تعیین نکردید، چی لازم میاد؟ لازم میاد تعلق طلاق بالواحده المردده من الزوجات، باید تعلق گرفته باشد به یه نفر مردد. اینجا یه مطلبیه به دردتون میخوره، من توضیح بدم، این تیکر یه مقدار بیشتر توضیح بدم، یه عبارتیه تو این تلخیصه حذف شده ولی یه ارزش توضیح دادن داره، چون تو فقه خیلی مطلب مهم و به درد بخوریه. نها کنید، در اینجور موارد ما چند تا احتمال داریم وقتی میگیم یکی از این پنج تا. اینا دو تا احتمال داره غالبا. یک احتمالش اینه، مثلا شما میای میگه آقا من یکی از این مثلا از این دسته ها رو خریدم، این تو بیع هم مطرح میشه که اگر آمدی گفتی من از این پنج تا دسته، مثلا از این پنج تا کیسه برنج یکی رو از اینها رو خریدم، این یکی از اینها سه تا احتمال درش وجود داره. یک احتمال یعنی یکی از این سه تا کیسه برنج خریدم، اینه که شما کتر مشاع خریده باشی. یعنی چی؟ یعنی کلا سه تا احتمال هست. سه تا احتمال در اونجا توضیح بدم، یکیش منتفیه، دو تاش در بحث الان هست که حالا ایوانی توضیح میدن. حالت اول کسر مشاعه، تو به کسر مشاعه، یعنی وقتی میگی خریدم، یعنی یک سوم همه سه تا کیسه برنج، سه تا کیسه برنج 60 کیلو برنج، شما میگی آقا من یک کیلوشو خریدم، یک کیسه خریدم، یک احتمال یکی شما کسر مشاعه خریدی، یعنی یک سوم برنجا. این کسر مشاعه یعنی چی؟ یعنی از این 8 میلیون برنجی که توی سه تا کیسه هست، از هر دونه برنجی باز یک سومش مال شماست. ثمره فقهی هم داره، حالا که توضیح میدم ثمرهش هم بگم. ثمرهش اینه که اگر یکی از این کیسه های برنج رو دوز برد، چقدر به شما خسارت رسیده؟ یک سوم به شما مشتری خسارت رسیده، یک سوم هم به آقای بایه خسارت رسیده. چرا؟ چون از هر کیسه یک سوم مال شما بود، دو سوم مال بایه، یک سوم شما ضرر کردی از اون کیسه گرفته، دو سوم هم آقای بایه ضرر کرده. یه احتمال دیگه اینه که اینا فقط احتمالات ثبوتیشو میگم، حالا اثباتی از ظواهر عام بفهمیم چی جوری معامله کرده، اون سر جای خودش. ما احتمالات ثبوتیش، یکیش یک فرد مردد رو به شما بخرید، یعنی یکی از ایناها رو شما مرددن خریدی. آقایون چی میفرماین؟ آقایون میفرماین الفرد مردده لا هویت له ولا ماهیه. فرد مردد تحقق خارجی ندارد. این اصطلاح فلسفیه، فعلا محل بحث ما هم نیست، باید سر جای خودش برید این رو بحث کنید تو فلسفه که آیا فرد مردد در اینجا وجود دارد یا ندارد. آقایون میگن فرد مردد ممکن نیست. به خاطر چی؟ میگن به خاطر که ببینید کسی کار داره در باز کنید، میگن به خاطر اینکه ما تردید رو در عالم وجود نداریم. وجود مسابقه با از در بیه در باز میکنه، وجود مسابقه با تحقق در عالم خارجه. وجود مردد نداریم، یه شیعی تو عالم خارج به وجود بیاد این وجود مردد. ما تو عالم خارج وجودی داشته باشیم که این وجود تعین نداشته باشه، مردد باشه. میگن وجود در عالم خارج مسابقه با تشخصه، حتما باید یک وجود مشخص. چرا میگن؟ چون میگن آقا وجود هر وقت تو عالم خارج محقق میشه محدوده، وجود در عالم خارج مشخصه، معینه. نمیشه شما بگی تو عالم خارج یه چیزی وجود هست ولی معلوم نیست که این وجود کدام یکی از اینهاست. اگه ملکیت قراره تو عالم خارج تعلق بگیره و یک موضوع موجود پیدا کنه، نمیشه موضوعش در عالم خارج مردد بین چند چیز باشه. حالا نه نمیشه، عرض میکنم اینجا فرد یک موقعی اونجوریه که یک فردی تو عالم خارج هست، شما الان برات مجهوله، مثل اینکه یکی از این ستا رو فروختی الان نمیدانی کدام است. این فرد مردد نیست، این برای شما مجهوله. یک دونه کیسه برنج فروختی، یکی از بین این کیسه ها قاطی شده، ولی شما میگی نه، نمیگی من یکی رو فروختم یعنی کیسه الف رو با کیسه ب و جیم قاطی شده، نه، میخوای بگی من الان میخرم از شما فرد مردد را. میگن فرد مردد قابل خریدن نیست. کسر مشا میشه بخری، فرد مردد رو نمیشه بخری، چون فرد مردد در عالم خارج تحقق نداره. خب یه حالت سوم هم از توضیح بدم بیام تو بحث طلاق ما. یک حالت سومی هم تو عالم خارج هست، آقایون میگن کلی فعل معین. کلی فعل معین یعنی چی؟ یعنی من کلی، یعنی اون امری که به ذمه میره، یعنی من کلی یک کیسه گندم رو خریدم، نه یک کیسه گندم خارجی را. ولی وقتی موارد دیگه کلی رو میخرم، مثلا میام از شما 20 کیلو برنج تارم عسکری میخرم، من کلی خریدم. همونطوری که پولش 1000 تومانی که به شما میدم نیست، 20000 تومان به 1000 تومانی کلی خریدم. ولی این که تو عالم خارج بر کدام فرد تطبیق کنی، شما آقای بایی مختاری بر هر کدام از برنجای تارم هاشمی عالم تطبیق کنی، کیسه رو به من بدی. ولی وقتی کلی فیلم معین میخرم، یعنی کلی رو میخرم که دامنه تطبیقش در همین ستا کیسه است. یعنی شما در مقام تطبیق باید یکی از این ستا کیسه رو تطبیق کنی، نمیتونی یک برنج چهارم رو بیاری به ما بدی. وقتی هم یک کیسه از ستا کیسه میخرم، ممکنه کلی معین باشه. آقای شیخ رحمت الله علیه مثال میزنه به ساع من الصبره، یعنی یک پیمانه از این کوته مثلا گندم، که از این گندم، من این گندم رو دیدم 3 کیلو از این گندم، میبینی میری مثلا قش در معامله میکنن، میری میبینه عرض کنم 3 تا جعبه مثلا موز جلو گذاشته، میگه آقا یه جعبه موز از اینا رو به من بده، میره از عقب عرض کنم مغازه یه جعبه موز میاره، میگه آقا من یکی از این 3 تا رو باید به من بدی، من کلیه فیلم معین خریدم، حق نداری بری دیگه پوش. میگه آقا تو یه جعبه موز، میگم نه آقا یکی از این 3 تا جعبه موز رو خریدم، یکی از این 3 تا رو بده. نگفتم یه موقع میگم این جعبه موز رو بکش بده، این که معینه. یه موقعی میگم آقا یک سوم که ما کلا مشا نمیخریم ولی کلیه فیلم معین میخریم. کلیه فیلم معین اشکال نداره، ثمره چی میشه اگه کلیه فیلم معین خریده باشی یکی از این کیسه ها رو دزد ببره چی میشه؟ به من ربطی نداره، از بایه رفته دیگه، یه کیسه دیگه به من. پس دیدی ثمره هاش هم با هم دیگه متعدد شد. حالا در مقامم اگه من بگم یکی از این زنامو طلاق دادم، این چتر مشا که نمیشه، که میگه از این سه تا زن هر کدام یک سومش مطلقه باشه. او کسی باشه که مو چیزی که معنی داره، یا باید بگیم کلی فرد مردده که فرد مردد گفتیم معنی نداره، یا کلی فعل معینه که بخونیم ببینیم مشکل کلی فعل معین چیه در اینجا. و اما اعتبار و تعیین المطلقه، به خاطری که اگر شما باید تعیین نکنی یا طلاق بالواحدت المرددت من الزوجاته، یا این تیکر آقای ایرمانی حذف کرده بالواحده به نحو کلی فی المعینه، چون عرض کردم کسر مشا معنی نداره، میشه یکی از این دو تا حالت دیگه. و کلاهما لا یمکن المسیر الی، هیچ کدومه نمیشه قبول کرد. اما اول که آقای ایرمانی آورده لعدم معقولیت الفرد المردد، توضیح دادم درست شد؟ خب ایشون نکتش ایه که ایشون میفرماین دومی معنی داره. چرا؟ مثل اون مواردی صائم من الصبره است که توضیح دادیم، که اونجا تعیینش به چی میشه؟ تعیینش نهایتش ممکنه بگیم آقا یکی از این زنا به نحو کلی، یعنی یکی از این ستا رو من طلاق دادم، راهش هم یکی بیام قرعه بزنیم القرعه لکل امر مشکل، پس عقلا اشکال نداره. آیا ولی فهمن شرعن دلیل بر این نداریم که چنین طلاقی درست باشد. اما ثانی، یعنی اینکه کلی فی المعین، این چرا درست نیست؟ فلان ثبوت الطلاق للواحده الکلیه، ما بیایم طلاق بدیم یک نفر رو به صورت کلی، و امکان امرا ممکنا، اشکالی ندارد که تعلق البی به کیلو کلی من صبرت معینه، مثل این که بی تعلق بگیرد به یک کیلوی کلی از یک کوت معین، یک تکه از مثلا از کنم مواد خوراکی. غایته تعین تلک الواحده به واسطه القرعه. حالا ایشون عبارت گذاشته ولی من بخونم میخونم غایته تعین تلک الواحده به واسطه القرعه، تعیین اون واحده به واسطه قرعه است. الا ان ذالک یحتاج الى دلیل یدل علیه، باید دلیل داشته باشیم. ولا دلیل یدل علی صحت طلاق الواحده الکلیه مع تعیینها بالقرعه. اینو چرا براتون اصرار داشتم بخونید؟ چون تو مباحث فقه العقود یه بحثی مطرح میکنن که آیا اگر تو بحث قرعه میگن آیا قرعه حتما باید به امری باشه که واقع داره یا امری که واقع هم نداره درسته. بعد مثال میزنن به همین بحث طلاق، بعد طلبه ها اشکال میزنن آقا اگر شما گفتی همچی چیزی درست نیست تو این طلاق عهد زوجات چه کار میکنیم؟ من اونجا توضیح میدم که آقا اصلا طلاق عهد زوجات درست نیست، یعنی مثال شرعی نداره اینجا که بعد شما این رو بخوایی نقض بیارید. همین صبح قرعه رو درس میدادیم رفقا هم فهمیدن خب آقای حکیمی که قبول نداره و امری که واقع نداره تعلق میگیره در این جور موارد، پس آقای حکیم اینجا چه کار میکنه؟ گفتم آقا اصلا آقای حکیم طلاق مردد رو صحیح نمیدونه که بگی شما چه کار میکنه در اینجا که قرعه بندازه. آقای میگن دلیل نداریم. و تعید و اعتبار و تعین روایت و محمد ابن احمد ابن مطهر کتبت الى ابی الحسن صاحب الاسکر، به امام هادی علیه السلام نوشتم. ابی الحسن لقب عرض کنم امام حسن عسکری نیست، لقب امام هادی علیه السلام. ابی الحسن هر وقت مطلق به کار رفت لقب امام کاظم علیه السلامه. ابی الحسن ثانی و بعضی وقتا مطلق امام رضاست. ابی الحسن ثالث امام هادی علیه السلامه. ابو ابراهیم لقب کیه؟ امام کاظمه. خب الا ان ذلک یحتاج الى دلیل یدل علیها، ببخشید روایت احمد ابن مطهر بودیم، کتبت الى ابی الحسن صاحب الاسکر علیه السلام انی تزوجت اربع نسوا، چهار تا زن گرفتم. ولم اسال عن اسمائهن، چقدر به حقوق خانوما احترام میذاشته که اصلا اسمشون هم نپرسیده. سمعتش حد رسما بوده. یه روایتی داریم اصلا در مورد زن نداریم تو ذهنم نیست، در مورد کنیز داریم که کنیزی که آوردی اسمش رو عوض کن، به اسم جدید صداش کن که اون فضایی که در جای قبل باشه. نسبت به همسر چیزی تو ذهنم نیست، ولی زایی که مثلا بگیم یه وجهی درست کنیم که چرا سوال نپرسیده از باب بی عرض کنم اعتنایی نبوده. صبح اینی عرد تو طلاق اهداهن، حوض کردم اراده کردم که یکیشون رو طلاق بدم، اهداهن و تزویج امرأت اخرى، یه زن دیگه بگیرم. فکتب علیه السلام انظر الى علامتن، یه علامتی تو ذهنت بگیر. حالا بالاخره زنات و اسماشونو بلد نیستی، نمیدونی ای مثلا فلانی طاهره بنت فلان، او طیبه بنت فلان، او مریم بنت فلان، اسماشونو نمیدونی، ولی بالاخره تو ذهنت هست قدش کوتاه بوده، قدش بلند بوده، ای چه خصوصیت، یه خصوصیت ظاهریشو در نظر بگیری که لاغره، که چاقه. انظر الى علامت ان کانت بواحدت منهنه، یه علامت اختصاصی در نظر بگیر. فتقول به اون طرف مقابل، اشهدو ان فلاده التي بها علامت و کذا و کذا. خب علال قاعده باید یه علامتی بیه که بشه، مثلا اون کسی که مثلا مار قبیله فلان بود، زبونش یه مقدار لکنت داره، یه چیزی هست که به قریبه هم بشه بگیر. نمیشه بگیر اون کسی که مواش طلاییه، خب این که نمیشه نسبت به قریبه شهادت بگیری. البته عرض میکنم این هم ممکنه اشکال نداشته باشه اگه توهین نباشه. حالا بعدن برسیم تو بحث، عرض کنم خدمت شما، شناختن شاهد، این که شاهدا باید بشناسن یا نه، توضیح میدم. یا آقایین که وسط بحث رو برای اصلا خلق کردن، شما لازم نیستش که زن رو یه جوری باشی که قیافش هم کاملا ببینی، ضرورت نداره. شما باید شاهد باشی که اون زنی رو که بقیه بتونن خصوصیت رو تشخیص بدن. یه موقعی هست میان تو مسجدا میگه زوجتی طالق، زوجتی طالق، زوجتی دو چی خصوصیات، بعضی گفتن همین درسته. نه آقایی درست نیست، باید یه چیزی بگی فردا اونا برن بگن زوجتی مریم بنت جحش یا بنت عمران. این مثلا نمیشه که چیزی بگی که اصلا هیچ که اونا رو نشناسه. خلق شده بین این که طرف رو بشناسی موقع شهادت بگی تو رو طلاق داده یا نه، این که اصلا هیچی نفهمی. نه، باید خصوصیاتو. اگرم آمد گفت آقا من یه خانمی دارم مشکم پشت او رو طلاقش دادم، فردا وقتی رفت او قبیله خانم آمد گفت من طلاق دادی، میگه تو زناش تو خانمی هستی که مشکم پشته، میگه آره، میگه پس تو رو طلاق داده. متوجه شدی؟ یعنی خواستم اینو مثال بزنم که حتی اگر یه چیزی باشه لازم نیست من ببینم که این خانم موش پرپشت یا موش کم پشته. او خودش یه خصوصیتی داره، تو روایت هم آمده بین عربای اون زمان برای ما بهتره، بعضی از خصوصیات بوده، از اون خصوصیت پنهانی نبوده. مثلا امام صادق میگن که اسماء بنت عبید انقدر موهاش بلند بود که تای موهاشو به خلخال پاش میبست که روز زبینا کشیده نشه. خب معلوم میشه چیز بدی نبوده، ولی امام صادق نمیگن که خصوصیت موی مثلا زن پیغمبره بگن. نه، اینا امور نبوده که روش حساسیت برانگیز بشه. حالا اینا رو بس سر جاش بحث کنیم. لذا میتونی اینجوری بگه، این که شما میگی موقع در باب غیبت میخوای بگی آقا خانومی که قدش کوتاهه، در مقام غیبت که نیستی که. چون یه خانومی داره قدش کوتاهه، میگه اون خانم من که قدش کوتاهه، بعد فردا زنگ میزنه تو رو همسر تو رو طلاق دادم، میگه کی گفته من طلاق داده؟ شاهدا میفرسته، شاهدا میگن تو همون خانومی هستی که قدت کوتاهه، میگه بله، میگه ما شاهد بودیم که تو رو طلاق داد. پس نه اون حرف، حالا جلوتر توضیح میدم، الان دیگه توضیحش گذشت، نه ادله اونهایی که میگن باید به عینه بشناسی که در مقام اشهاد بتونه شهادت بده که تو رو طلاق داد درسته، نه اونهایی که میگن آقا همین که بین دو نفر رفتی الکی طلاق دادی درسته، نه او درسته نه ای درسته، حرف هیچ کدوم درست نیست. باید با یک صفاتی طرف مقابل بشنوه که اگر فردا آمد و او صفات رو توضیح داد، در بین او خانم بتونه تعیین کنن که او زنی که طلاق داده کیه، بتونن شهادت بدن که تو رو طلاق داد. حالا من که هیچ وقت زن بنده خدا رو که نمی‌شناسم، حالا میگه دختر مریم دختر آقای حسنی، مگه من آقای حسنی رو می‌شناسم که مریم رو بشناسم؟ ولی فردا زنگ زد گفت بیا شهادت بده، میرم پیش قاضی من شهادت دادم تو مسجد نشسته بودم، آقا آمد گفت من همسرم مریم دختر آقای حسنی را طلاق دادم، طبق این شناسنامه خانم میگه من دختر مریم دختر آقای حسنی ام، این آقا منو طلاق داده و من باید از این جداشم، مهرمو باید بده. مرد اگه انکار کرد، این دو نفر شاهد میگن ما شاهد بودیم، تو گفتی مریم دختر آقای حسنی، تو دوتا مریم دختر آقای حسنی رو زوجه داری، همین دیگه طلاق دادی. لذا خواستم عرض بکنم که اینها الان اینجا عرض کردم که منافاتی ندارد که یک صفتی باشد که شرعاً برای شهود نگاه کردنش جایز نباشد، ولی صفتی که وقتی بگی او بتونه تو دادگاه به وسیله او بیانه و اماراتی که داره او رو چه کار بکنه، ابراز کنه. لذا حضرت فرمودن انظر الى علامت ان کانت به واحدت منها فتقول اشهدو ان فلانه التي بها علامت و کذا کذا هی طالق ثم تزوج الاخرى اذا انقضت العده یا تزوج الاخرى ازدواج میکند با دیگری زمانی که اون زن عدهش عرض کنم تمام شد. اون زن ازدواج میکند با یه مرد دیگری عدهش که تمام شد میتواند با یکی دیگه ازدواج کنه. و من ذلك يتزه النظر فيما نسب الى جماعه كالشيخ و ابن براج و المحقق و العلامه و الشهيد من وقوع الطلاق صحيحا مع عدم التعين لوجهين، هم گفتن اصالت و عدم اشتراط، هم عموم مشروعیت طلاق. خب عموم مشروعیت طلاق گفتیم دلیل نداریم نسبت به اصالت و عدم اشتراط. عرض کنم خدمت شما این وجهی نیست. اصالت و عدم اشتراط یعنی همون وجوب و اطلاق، اصل عدم اشتراط چیزی از اینجا شروع میشه. آره. اما به نسبت الى الاصل المذکور اصالت عدم اشتراط فانه لا اساس له الا يرجع الى التمسك بالعموم الذي هو الوجه الثاني، چیزی جز وجه ثانی نیست. اما العموم فهو غیر مستفاد من النصوص، که گفتیم در باب طلاق عام نداریم. حالا آمدیم رسیدیم به اون شرط مهمی که زن باید طاهر باشه و خیلی هم مهمه و بسیار هم مسائل مهم داره. ان تكون الزوجه زوجه في حاله طهر، زن باید در حال طهر باشه. این طهر یعنی حیض و نفاس نداشته باشه. دوم شرط دومیه که طهرش باید غیر مواقعه باشه. خیلی وقتا تو استدلال ها توجه نشده یا تو استثناءات به این هر دوتا با هم، یعنی اولا زن رو در طلاق در حالت حیض و نفاس نمیشه زن رو طلاق داد، باید زن پاک باشه. وقتی هم پاک بشه باید طهر غیر مواقعه باشه، یعنی در اون طهر باهاش نزدیکی نکرده باشه. لذا اگر با زن توی طهر نزدیکی کرده باید وقت زن حیض بشه، بعد از حیض پاک بشه، بعد طلاقش بده. و این نکته خیلی مهمیه که در طهر غیر مواقعه باشه. و متاسفانه به خاطری که میدن ای عرض کنم خدمت شما و عرض کنم دفترخانه های بیستواد طلاقا رو میخونن، من اصلا به این طلاقا اطمینان ندارم. متعدد طلاق باطل، یک دفتردار بزرگی بود خدا رحمتش کنه، روحانی خیلی سرشناسی بود مشهد، رفاقتی با اون داشت، هم فامیل با ما هم بود. خدمتش می روز رسیدم به یه مناسبتی، دفترش می کاری بود، بعد خدمتش رو عرض کردم آقا این وضعیت طلاقا خیلی آشفته است. شون عرض کرد که من چون میان هی نه میکنم و شرایط میگیرم و شرایط شرعی رعایت میکنم، سخت گیری میکنم، میفرمودن من در هر ماهی یک دونه طلاق جاری میکنم. ولی میگفتن همین روبروم یک تعبیرشون بود جوونکی، یه دانشگاه میگفتن یک جوونکی آمده دفتر از روزی کارمند مفرستن پرسیده گفته ماه قبل 86 تا طلاق جاری کردیم. 86 تا طلاق جاری و بعد 86 تا طلاق روزی 4 تا 5 تا متعدد. خانومی بوده عادت ماهیانه نمی‌شده، رفته طلاقش هم جاری کرده، بعد همون صبحی که رفتن طلاق گفتن روز آخر از دستمون نره، با هم دیگه هم بستر شدن و اصلی هم رفتن طلاق رو جاری کردن. بعد به دفتر زنگ می‌زنم میگم آقا تو اصلا توضیح دادی طهر غیر مواقع؟ حاج آقا اشکال نکن، من گفتم طهر غیر مواقع. میگم خب او باید بفهمه یعنی چی. اصلا از زن پرسیدی تو پاک میشی؟ اصلا حیض میشی که پاک بشی؟ اصلا این عادت ماهانه نمیشه، 6 ماه یک بارم عادت ماهانه نمیشه. اگه عادت ماهانه نشه بس 3 ماه صبر کنی تا صدق طهر غیر مواقع بکنی، نه که یعنی چون سهوجه، یعنی اصلا نه مساله رو برات نه کار میکنن. و بسیار مشکل طلاق ها در کشور ما متاسفانه زیاده و بحث بسیار فنی هم هست. خب این بحث هم تمام. پس گفتیم زوجه باید در طور غیر مواقعه باشه. البته 5-6-7 مورد استثناء داره که اینا رو یکی بعد بررسی میکنیم نمیرسیم. و اما اعتبار ان تکون زوجه، یعنی همون منظور مطلقه، ان تکون المطلقه طاهره به طهر لم یواقع احافی فقط رون متسالمون علی، یه امر متسالب میه. و تدل علیه نصوص المستفیزه که صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اما طلاق السنه فاذا اراد الرجل ان يطلق امراته فلينتظر بها. طلاق سنتی که علی سنت رسول الله اینه که اگر مرد خواست زنش رو طلاق بده منتظر بمانه حتی تطمس، تا اینکه حیض بشه و تطهر، زن پاک بشه. فاذا خرجت من تمسها، زمانی که از حیضش پاک شد، طلقها تطلیقتن. این در مقابل سه طلاقه ایه که اهل سنت جایز میدونن، که بعدن سر جاش میرسیم. ما سه طلاقه رو قبول نداریم، یک بار طلاق جایزه. سه تا طلاق فی مجلس واحد رو شیعه قبول نداره. طلقها تطلیقتن من غیر جماعین، یعنی در این طهر باید طهری باشه که من غیر جماع باشه. و یشهد شاهدن، که شهادت شاهدن شرطیه که بعدن مفصل در موردش بررسی خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. دلیل دومی هم که بهش تمسک کردن صحیحه فضلا هست. صحیحه فضلا، اصطلاح فضلا رو توضیح بدم، فکر نمی کنم حالا تو درستون تعمیدیه گفتم. صحیحه فضلا یعنی چند نفر از او اصحاب بزرگ. این اصطلاح خاصی نیست که فضلا دو نفرن یا سه تایین، عموما از بر دوتا من ندیدم استعمال کنن، چون فضلا جفعه حداقل اون مواردیه که راوی قبل از امام سه نفر باشن. چهار تایی هم من دیدم، فضلا هم پنج تایی هم دیدم. مطلق هم به کار میبرن، فضلا ثلاثه، فضلا اربعه، فضلا خمسه هم به کار میبرن. من فضلای ست و سمعه تا حالا ندیدم. اینا دیگه استقرائیه چون اصطلاح نیست و متعدده. تا الان من ندیدم موردی که صحیحه فضلا برش اطلاق شده باشه و ضراره جزوشون نباشه. هرچی صحیحه فضلا دیدم تا حالا همه فضلا جزوشونه. ای چون اصطلاح نیست عرض میکنم، فقط ای استقرایی ها، خودتون ممکن استقرای من ناقص باشه، استقرای تام کنید. مثلا به ضراره و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه عجلی، به این ستا اگر باشن صحیحه فضلا میگن. که اگر بگم اکثر صحیحه های فضلا ایستتا باشن یا حداقل تعداد معتنابش ایستتاین، دروغ نگفتم. خیلی وقتا ایستتای هستن با ابی بصیره، یا ایستتا هستن با فضیل ابن یساره، یا یک صحیحه فضلای پنجتایی آدمه که بکیر ابن عیین و فضیل ابن یسار و ایستتا بودن. بعضی وقتا برید نیست، فضلای اربعه یعنی زراره است و بکیر و فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلمه. بعضی وقتا زراره و محمد ابن مسلم و معمر ابن یحیی و اسماعیل هست، متفاوتن. بعضی وقتا زراره و محمد ابن مسلم و معمر ابن یحیی و ابی بصیر هست. بالاخره همین پنج شیشتایی که اکثرشون از اصحاب اجماعن و بزرگان هست، اینا اگه سه چهارتایی با همدیگه یک روایت رو نقل کنن، که غالبا یا از امام صادق روایت نقل کردن یا از هر دوتا امام علیه السلام. الان یادم نیست که صحیحه فضلایی که میگم این استقرایی ها، یادم نیست صحیحه فضلایی رو که از ابی جعفر به تنهایی روایت نقل کرده باشن. هرچی یادم یا از امام صادق یا از این دوتایی. حالا دیگه یه ممکنه که سرچ کنه، من که سرچ تام نکردم، من میگم که تو ذهنم. حالا یه دیگه که باید سرچ کنه ببینه. اصطلاح خاصش نیست، هر جایی صحیحه فضلا، ولی همین که میگن صحیحه فضلا دیگه به لحاظ فضلایش تمومه. بعد نگاه کنید یه نکته ای، اشتباه نکنید که همیشه صحیحه فضلای ها هم صحیحه فضلا است، هم حسنه فضلا است، هم ممدود، هم عرض کنم خدمت شما موثقه فضلا هست، هم روایت فضلا هست. چرا؟ آره دیگه، این ستا فضلا هم راوی های بعدی که معلوم نیست. لذا بعضی ها میگن ای شما میگه روایت فضلا و جد، خب روایت فضلا راوی که از اینا نقل کرده. لذا هم صحیحه داریم هم موثقه داریم، متوجه شدید؟ حسنه فضلا بعضی وقتا تعبیر میشه، ولی به لحاظ این ستا مشکل نداره. حالا هر جا بگن صحیحه فضلا، میخوام بگن این سند قبل اپامش خیلی خوبه و الا یه اصطلاح خاصی به عنوان اصطلاح فضلا نداریم. صحیحه فضلا هست. ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، حضرت گفتن اذا طلق الرجل فی دم النفاس، اگر مرد زنش را در دم نفاس طلاق بدهد، او طلقها بعد ما یمسها، یا بعد از ارتباط با این همسر اون رو طلاق بدهد، فلیس طلاقه ایاها بطلاقه، این طلاقی که نسبت به همسرش داده طلاقش درست نیست و غیر هما، غیر اینهایم دلیل دیگر در مقام وجود دارد. آی ایرمانی خواستن از آیه شریفه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن استفاده کنن که وجه استفادهش هم خیلی روشن نیست و خیلی هم ضرورت نداره، مطلب روشنه. خب بعد ببینیم سر مستثنیاتی که در مقام وجود داره میفرماین چی؟ میفرماین که در مستثنیات یستثنا من ذلک چند حالت رو استثنا کردن. حالت اول که خیلی مهمه یه که مطلق غائب باشه. مطلق غائب دو تا نکته داره، یکی این که وقتی از زنش غائبه باید خاطر جمع باشه که زنش حیض نیست، یکی باید خاطر جمع بشه که زنش از حالت طهر مواقعه خارج شده. اگه زنش به صورت متعارف عادت ماهیانه میبینه، خب یک ماه که بگذره خب به صورت متعارف عادت ماهیانه دیده، ولی اگه نمیدونه خصوصیت زنش رو نمیدونه، دو سه ماه که بگذره مشکله عرض کنم خدمت شما طهر غیر مواقعش حل میشه، میمونه که زن عادت داره یا نداره. یه روایات میگن بنابر حسب عرض کنم خدمت شما شهور و ایام حساب کنه. خب این به صورت متعارف هر مردی خبردار میشه، یا حالا اون بنده خدایی که چهار تا زن داره اسم زن چه نمیدونه این خبردار نمیشه، و الا مقالب مردها بالاخره یه زن دارن و عرض کنم متوجه میشن که کی ایام عادت زنشونه، حدودا میدونه خانمش مثلا پنجم تا هفتم ماه قمری، ریگل اکثر خانم هم یا 28 روزه یا 29 روزه یعنی ماه قمریه، حالا یه خانمی هم ممکنه 30 روزه 31 روزه 33 روزه اینا کم پیش میاد. خب میفهمه خانمش عمدتا پنجم تا 6 هفتم هم حتی میگم اونایی که وقتی عددیه باشن، خب اگه به اینا بتونه تشخیص بده حدودا میتونه تشخیص بده که زنش الان تو ایام پاکی هست یا نه، اگرم نمیتونه دیگه ازش مرفوع شده دیگه اینجا. اذا کان المطلق غائبا، این غائبا نمیگم که دو روز رفت بگه آقا غائب شدیم، نه منظور کسی که تو زندان افتاده سفر رفته، اون زمانم که اینجوری نبود، حالا الان برادر شما او بر دنیایی هم که باشه زنگ میزنی الحمدلله از همین جمهوری اسلامی ایران هم بهتر از تلفن‌های خود ما خط میده، قشنگ تو واتساپ تصویر بنده خدا رو تو اسکایپ میبینی و صحبت میکنی، تو روایت داره آخر از زمان مردم ازی بر دنیا او بر دنیا هم رو میبرن. خب یک تفسیرشه، روایت نگفته که با چشم غیر مسلح الان اینجا هستیم آخر از زمانه دیگه، باز میکنیم او بر دنیایی وردی داریم 10 دقیقه رو صحبت میکنیم، و الان وقتی میگم آقا دیگه الان بعد از این نزدیکی ها مخفی ایام میکنه از بین رفته، داداش توی لندن هم که باشه همین دو روز یک بار با تلفن باهاش صحبت میکنی، همین خانه همسایه پایینت هم باشه خونه هم دیگه نمیدین دو روز یک بار با تلفن صحبت میکنی دیگه، بعد از این حالت ها دیگه برداشته شده. خب مثل الان نیست که متعلق تلفن داشته باشه زنگ میزنی خانم چجوریه میخوام طلاقت بدم خصوصیات چیه. فان الطلاق یقع صحیحا از متعلق غائب حتی مع اتضاح عدم طهرها حالته، معل حالته معلوم بشه در حالتی که طلاقش داده زنش پاک نبوده، به شرطن اولیش عدم و امکان معرفت حیله حاله ها، نگه آقا زنم از این دور، خب زن دور تلفنی زنگ بزن ازش بپرسی که، و مضی فطرت یعلم به حسب عادتها انتقالها من طهر الی آخر، به صورت متعارف برای زنش یه ماه گذاشته باشه که جابجا شده باشه، دو ماه گذاشته باشه که منتقل شده باشه، ول احتیاط یختزی ان تکون شهرن یه ماه صبر کنه، ول احوت من ذلک احتیاط بیشتر ایه که سه ماه صبر کنه که هر دوتاش در روایت آمده خواهیم خوند. و اما استثناء و حالت غیبت المطلق، این که حالت غیبت مطلق رو گفتید استثناء شده، فامر متسالم علی للروایات المتعدده الوارده به لسان، یه روایاتی داریم که به درد چند تا فرع بعدی هم میخوره، گفتن پنج گروه هن که لازم نیست حتما احراز کنن که زن در طهر واقع شده. خمسون یطلقهن ازواجهن متاشاؤ، یعنی لازم نیست شرط رو رعایت کنن، نمیخواد منتظر طهرش باقی بمانن. الحامل المستبین حملها، او زن حاملی که حملش کاملا روشن شده، ولجاریه التي لم تخذ، اون جاریه‌ای که حیض نمی شود و المرأتو اینا رو باز بعد توضیح میدیم، ولی توضیح الان روشنه دیگه. زنی که خب حیض نمی شود، نمیگه لا تحیض یعنی در سن، یعنی به سن یعنی صغیره، لم تحیض یعنی که در سن حیض نیست. یه دختر 6 ساله ای رو عقد کردن بعدم طلاقش دادن، یه قراری تو مجلس به صورت خیلی جنجالی یک مدت راه افتاد، اونم این بود که این دختره کوچیکی که توی خونه میخوان بیارن به پدری بردارن، خب چجوری اینا رو به پدر محرم کنن؟ گفتن تا زمانی که ازدواج نکرده بدونی که به دختر بگن این رو به عقد موقت پدر در بیارد، خواست ازدواج کنه مرد باقی مدت رو ببخشه که دیگه توی مدت تو خونه مشکل نداشته باشه. این بود تو قانون، خیلی هم جنجالی بود. ولی حالا یه اتفاق افتاده، زن رو دختری رو یه مردی آمده به یه دلیلی دختر ازدواج کرده و از یه مدتی میخواد طلاقش بده، خب این دختر دوباره میتونن به عقد کسی که درگیرد. خیلی عرض میکنم شما فضای الان نگاه نکنید که جامعه یک جوریه که نیازه، یه دختر یه یتیمه، هیچی نداره، باباش مرده ولش کردن. خب زمان قدیم خیلی حاضر نبودن این رو بردارن، ولی اگر به همسری کسی میدادی فرزند برداشتن میگفتن عمل یتیمه فلا تقهر، ولی یتیم بوده 6 ساله بوده 7 ساله بوده، خب یه احتیاج داشته یکی باشه دستی سر روش بکشه، محبتی بهش بشه. خب میخوام بگم همیشه ذهنیت سری دنبال میره که اگر یک دختر رو به ازدواج درآوردن حتما میخوان از بچه‌ها سوء استفاده جنسی بکنن. نه، خیلی وقتا فضای شهری هم بوده، میگفت آقا این دختر میگفت اینو به همسرت دریار واجب و نفقه کن. حالا بزرگ شد، یه ازدواج خوب بود، به صلاح بود، به صلاح دختر بود، سر جای خودش. اگه ازدواج هم به صلاح نبوده خب از اول درست نبوده، ولی خیلی وقتا به صلاحه. یه دختری توی یک محله فقیر توی یک روستا یتیم ولش کردن، حالی رو آوردن به یکی از اشراف عرب و همسری در میان. اینم چند تا همسر داره، دلیل نداره. پیغمبرم خیلی عزیز چیزی گرفتن، عایشه رو 6 ساله گرفتن، ولی خب تا وقتی بزرگ شد که ارتباطی باهاش نداشتن. لذا همسر گرفتن به مناسبتی نیست که سری ذهن رو ببری سر او جنبه. بله ممکنه توی مقدار یا تعدادی هم سوء استفاده بشه، که حالا اونا حکمای کلیه باید ببینیم اگر همچه حالتی بشه به مصلحتش هست یا به مصلحتش نیست اونا، ولی به مصلحت. الان من احساس میکنم یه دختری باشه یتیم، بخواد توی یتیم خانه بزرگ شه، یتیم خانه امروزه، شما یتیم خونه خیلیاتون نرفتید، ولی من یتیم خونه رفتم، چقدر بچه ها آسیب روحی توی یتیم خونه میدی، بچه کوچیک میاد رو پات میشینه، اینقدر بغلت میکنه، اینقدر بوست میکنه، یه ذره محبت کنی. بعد من خودم به چشم خودم میدم، دستاش میبینم چاک چاک این بچه، میگه چی جوریه؟ میگه بچه ها میان با چی دستمو میبرن. یه بچه 4 ساله یتیم خونه بود، مطرحش میکنم، میگه آقا اینجا من عرض کنم 200 تا بچه هم، ما 2 نفر آدمیم، من چه میدونم؟ بچه ها بیرون میره، بچه کوچیک اینا هم رویاشون خیلی پرخاشگره، خیلی از اینا از خانه های آوردن که پدر مادر معتاد داشته باشه. من تقریبا در بسیاری از موارد مخصوصا نسبت به دختر بچه ها برای مسلمه که اگر اینا ها رو یه آدم متدینی به عقدشون دیرن که نفقه ای رو بدن، احترامشون رعایت کنن، رعایت کنن، خیلی اینا به مصلحتشونه که این بچه تو پرورشگاه باشه، عقده ای بار بیاد. شما به این فیلمایی که خیلی وقت تو پرورشگاه میگن نگاه نکنید، من رفتم تو پرورشگاه، خیلی بچه ها آسیبای جسمی روحی میبینن، خود همون ها خیلی وقتا بچه ها رو اذیت میکنن، به خاطر که بچه ها شرن، اصلا نمیتونه. من تو خونه یک بچه شر رو میتونم جمعش بکنم، ولی 150 تا بچه شر رو چجوری شما میخواید نگاه کنید؟ خودتون هم میرید دو روز اول که میرید محبت میکنید، روز سوم خسته میشید، اینقدر توجه بچه. من یه مدت رفتم دیگه نرفتم، دیدم چون واقعا نمیتونم ادامه دار بدم و این بچه واقعا چیزه، واقعا وابسته میشه. یعنی از راه که میگیم میریزن، بعد 100 تا بچه دورتن، یکی میگه بشین بازی کن، یکی منو بغل کن، یکی میگه رو پات بذار. یعنی واقعا میبینیم ما 3 تا 4 تا بچه داریم، نمیتونیم به نیازشون برسیم، هی همش التماس میکنن بابا ما رو بغل کن، راه ببر، بابا بازی کن، بعد با 100 تا بچه. نظام میخوام بگم خیلی وقتا ماها به خاطر که بعضی از این موارد رو محروم میکنیم، خیلی وقتا من نگاه میکنم نه، خیلی اصلا دیدی چیزی نداره، زن داره، یه دو تا بچه داره، یه بچه دیگه هم شما در اختیارش میذاری. البته خب راههای دیگه برای محرمیت هست، ولی اگه راههای محرمیت نباشه همیشه ازدواج سبیل اینجوری نبوده که ما فکر کنیم سه. بله یه مواردی از تو مناطقی که اسم میخوام ببرم، ولی یه مناطقی سطح فرهنگ ممکنه پایین بشه، ممکنه یه بچه‌ای رو به زور تو سه، خیلی هاش هم به خاطر فقره، به یک کسی برمی‌دارن میدن که او هم شخصیتی نداره که بری زن رو احترام قائل بشه، این بچه رو به خوبی بزرگ کنه. ولی همیشه اینجوری نیست که ذهن بگیم که آقا اگر اینجا راه باشه، راه شرعی بازه. حالا اینکه به مصلحت دختره به قبطه بچه هست، باید شرایط رو هم نگاه کنیم. خیلی وقتی بچه من الان که بچه دختر بچه رو برمی‌دارم، می‌خواد ببره سر چهارا به گدایی بگه، بشونه، چه اشکالی داره؟ حالا رسیدیم به اینجا. پس یکیش ولجاریت التی لم تحیض، بعدیش ولمرأت التی قعدت من المحیض یائسه شده، والقائب عنها زوجها، اون زنی که شوهرش نیست، والتی لم یدخل بها، ازدواج کردن مدخوله نشده، این زن جدا شده، دوباره تو عقد با هم دیگه به هم خورده، دوباره ازدواجشون جدا شده. خب این دوباره لازم نیست عده نگه داره، فرداش هم میتونه بره دوباره ازدواج. نه طلاقش باید در طور باشه، نه عده داره. حالا ما فعلا بحثمون عده نیست، بحثمون اینه که اینا طلاق شد، لازم نیست در هر حالتی میتواند باشد، لازم نیست حتما ازدواج اینها در طهر غیر مواقعه باشد، در حال حیض هم باشه میشه اینها طلاق داد. و اما سند و روایت المذکوره جلن او کلن صحیحان فراجه. این بحث تا اینجا تمام. میماند بحث بعدی که بحث عرض کنم خدمت شما تفصیل بعدیشه. میفرماین این حکم به صد حد یک تفصیلاتی داره، وقت گذشت. خب دو تا نکته مونده، من برای که یک جلسه دیگه باز نوار پر نکنیم ادامه همین جلسات اون دو تا نکته رو عرض میکنم. یه نکته بحث اون استتهابی بود که ذیل بحث بعد از اینکه قیاس بر زهار شد و بعد آمدن گفتن که مرحوم شهید ثانی آمد گفتش که تنجیز درسته، صفحه 395 پاراگراف سوم رو میخونم، فرمودن که هازا اضافه رضا وجود المطلقات تدل علی مشروعیه، اگر مطلقات رو نداشته باشیم قصور در مقتضی کافیه، حیث و یجر آنزاگ استصحاب و بقاء نکاح. گوش کنید تو استصحاب و بقاء نکاح اینجا چی کار میکنیم؟ ما اینجا شکمون شک در شبهه موضوعیه نیست، شکمون در شبهه حکمیه است. نمیدانیم که اگر آمدیم و زن را طلاق دادیم به نحو طلاقی تعلیقی، آیا این طلاق تعلیقی نکاح را از بین میبرد و بینونت بین زن و شوهر را ایجاد میکند یا ایجاد نمیکند. درست شد؟ در موارد استصحاب بقاء اون نکاح آی خویی یک شبهه‌ای دارن در استصحاب شبهات حکمیه. چی میگن؟ مثالشو بزنم. میگن شما الان نمیدانید که اینجا یک مثلا امری نماز جمعه واجب هست یا نیست، نمیدانید که نماز جمعه از زمان غیبت به بعد هم جایز هست یا جایز، واجب هست یا واجب نیست. خب ما میگیم آقا تا قبل از این واجب بوده، استصحاب بقاء وجوب بکنیم. یعنی برای من تا هفته پیش نماز جمعه واجب بوده، شک میکنم این هفته وجوب نماز جمعه برداشته شده یا برداشته نشده، استصحاب وجوب بقاء همین حکم فعلی میکنیم. به نحو شبهه حکمیه میگیم هنوز این مجهول شما اینجا باقیه. آی خویی میفرمودن اونجا آقا ما در اینجور موارد استصحاب بقای مجهول نمیتونیم جاری کنیم در شبهات حکمی. چرا؟ چون این معارضه با استصحاب عدم جعل زائد. از اول نمیدونیم که آیا شارع متعال وقتی جعل کرده از نماز جمعه را برای زمان غیبت به بعد هم جعل کرده یا من قبل از زمان غیبته. آقای ایروانی تا حالا 10 بار تا اینجا برای ما توضیح دادن که آقای خویی میگه استصحاب عدم جعل زائد معارضه با استصحاب بقاء مجهول، پس اینا با هم تعارض میکنن، در شبهات حکمی جاری نمیشه. اینجا به یک مناسبتی وجود داره، میخواد یه نکته اصولی اضافه یادتون بده. و هم اینه که آقای خویی که میگه استصحاب عدم جعل زائد میکنیم، در مواردی کار رو میکنه که جعل داشته باشه، یعنی وجوب باشه، حرمت باشه. در ادله ترخیصیه مثل اباحه، آقای خویی رحمت الله علیه قائله که موارد ترخیصیه جعل نداره، جعل مستقل نداره، الزامیات جعل داره. لذا اصلا اینجا جعلی نیست که استصحاب عدم جعل زائد کنیم، یعنی استصحاب بقاء مجعول در اینجا هیچ مشکلی ندارد. بل یمکن تقریب و جریان الاستصحاب حتی بناءً علی الرأی المذکور، یعنی معارضه استصحاب بقای مجعول با اصاله عدم جعل زائد، به ایستصحب بقا و اباحت الاستمتاعات. ما تا حالا میدونستیم که وقتی زن ماست ما استمتاعات برای ما چیه؟ مباهه. نمیدونیم هنوز مباه یا مباه نیست، بقای استمتاعات رو میکنیم. نمیتونیم اینجا بیایم بگیم که چیز داریم، اصالت و عدم جعل زائد نسبت به فرض جریان طلاق معلق، نمیتونیم بگیم اباحه استمتاعات مقید است به عدم اجرای طلاق مقید، چون معلق بود به عدم جعل زائد. چرا؟ میگه چون اصلا اباحه استمتاعات جعلی ندارد تا بعد بخواد بگیم مقیده یا مقید نیست. اینجا بقای استمتاعات رو درست میکنیم به نحو فعلیه. تا دیروز به این زن میتونستم نگاه کنم، الان شک میکنم که به این زن میشه نگاه کنم یا نکنم. استصحاب میکنم هنوز میشه نگاه کنم و استصحاب عدم جعل زائد در اینجا نداریم. فان حتی بناءً علی الرأی المذکور و یستصحب بقاء اباحة الاستمتاعات، ما اباحة استمتاعات رو استصحاب میکنیم. فان القائل بالمن من جریان الاستصحاب فی الاحکام یخصص ذلک بالاحکام الالزامیه دون ترخیصیه، شبهه رو در احکام الزامیه میدونه. اذ لا جعل فیها، اصلا در مورد احکام ترخیصیه آی خویی قائل به جعل نیست تا معارضه بکنه با استصحاب بقاء اباحه با استصحاب عدم جعل زائد. اباحه رو استصحاب میکنیم، اباحه فعلیه رو استصحاب میکنیم، ولی جعل زائدی ندارد تا بخوایم بگیم جعل اباحه استمتاعات از اول مشروط بوده به عدم جریان طلاق معلق. یه حرفی که آیستد در اینجا آبه اباحه به معنی الاخص رو بعضی جعل، ظاهر کلمات بعضی که اباحه به معنی الاخص جعله، اباحه به معنی الاخص، اباحه اختزایی، اباحه به معنی الاخص اگه اختزایی باشه جعله، ولی ظاهر کلمات خیلی ظاهر کلمات خیلی هم که جعله، ظاهر کلمات خیلی ها و یکی اباحه جعله، چون شعر متعال میفهمد حلالون لکن مباهون، لفظ ظاهر مباهیه که جعله دیگه، اونا که میگن عدم الجعل خلاف ظاهره. دومی نکته ای که صفحه 297 بعد از اینکه صحیح فضلا رو خوندیم، آقای ایوانی یک پاراگراف داشتن، خواستن استفاده بکنن این قضیه بفرمایید چیز را، طاهر بودن زوج رو و اشتراط طلاق رو به طهارت، به ظاهر استفاده آیه شریفه. بخوام آیه رو توضیح بدم، خیلی مفصله، بحثم برش معلوم نیست. آیه ایروانی بنابر یه مبنا در تفسیر آیه مطلب رو میگن. آیه شریفه اینه، آیه شریفه یک سوره طلاق، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. یه موقع میگه لام لام عاقبت، یعنی اینا رو طلاق بدید برای اینکه برن عدهشون رو نگه دارن، طلاق بدید عده نگه دارن. یه موقعی هم شما عرض کنم خدمت شما، این رو ظرفیت در واقع میگیرید، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء طلقوهن لزمان عدتهن، یعنی برای اون زمانی که اینها دیگه بتونن عده نگه دارن، یعنی از اون زمان طلاق بتونن عدهشون رو شروع کنن. آقای ایوان اینجوری معنی کرده. خب عده زن از کی شروع میشه؟ از زمانی که در طهر غیر مواقعه باشه، پس بنابراین طلاق هم باید در طهر غیر مواقعه باشه. این خلاصه اصطلاح. این البته مربوط به این که این لام رو لام معیت و ظرفیت بگیرید، نه لام عاقبت بگیرید. فان المقصود اذا اردتم طلاق النساء، اگر خواستید زنها رو طلاق بدید، فطلقوهن لزمان عدتهن، در زمانی که بتونن عده نگه دارن. به حیث یأخذ زمان العده، زمان عده از کی شروع بشه؟ به شروع منهین تحقق طلاق. خب کی میتونیم عده‌ای به طلاقی بدیم که عده نگه دارن؟ و لیس ذلک الا به ایق الطلاق فی طهر لا مواقعت فی، فإذن العدة كما يأتي إن شاء الله هي ثلاثة قروء، به معنا ثلاثة أطهار، سه تا طهر باید نگه داره، پس طلاق باید چسبیده به عده باشه. فلو وقع الطلاق في الحيض لم يكن شروع العدة بالمعنى المذكور من حين الطلاق كما هو واضح، ولو وقع في طهر المواقعة باز هم لم يكن ذلك أيضا، لأن المقصود من الأطهار الثلاثة هي الأطهار الخالية من المواقعة، سه حیزی که مواقعه نباشه، و معهو فیحتاج الى مرور ثلاثت اطهار جدیدت منفصلت عن الطلاق، بنابراین نیاز داره که سه تا طور جدید شروع بشه، در صورتی که آیه قرآن میگه او طلاقی رو بده که لعدتهن نباشه، که این در صورتیه که این معنا رو بپذیریم. اگه کسی گفت نه آقا فطلقوهن لعدتهن، طلاق بدید تا اینها برن عده نگه دارن، بعد خواستن برن با هر کسی ازدواج کنن، دیگه هیچ ربطی به این بحث پیدا نمی کنن. حاضا تمام کلام، انشاءالله ما بقیه بحث جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.